رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که شیخ قائل به دو تفصیل است در مسئله در باب استصحاب. یک تفصیل بین شک در مقتضی و رافع و یک تفصیل بین احکام عقلیه و شرعیه مستنبطه از اونها و شرعیه دیگر، منتها یک تفصیل مربوط به حجیت و عدم حجیت، یک تفصیل مربوط به جریان استصحاب و عدم جریان. تفصیل شیخ در بین حکم عقلی و شرعی مستنبطه از عقل و بقیه احکام شرعیه، این تفصیل مربوط به جریان است و تحقق ارکان. یعنی شیخ مدعی است در حکم عقلی و شرعی از عقل ارکان استصحاب تمام نیست، در احکام شرعیه دیگر احکام استصحاب ارکان تمام. و دیروز عرض کردیم حاصل اون چی که برای شیخ استدلال میشه دو وجه بود، که یکی برمیگشت به عدم بقای موضوع، یکی هم برمیگشت به اینکه شکی وجود نداره. از هر دو وجه هم جواب داده بودن، جوابها را هم عرض کردیم. منتها بعد آخر سر گفتیم که حق اینه که بقای موضوعی که معتبر است در استصحاب، فرقی بین او در احکام شرعیه مستنبطه از شرع و در احکام شرعیه مستنبطه از عقل، فرقی بین اینها نیست. برای اینکه بقای موضوعی که ما می‌خوایم بقای موضوع، نه موضوع دلیل و نه موضوع به نظر عرف و نه موضوع به نظر عقل، بلکه اونی که ما میخواییم صدق نقض یقین به شک، و این صدق نقض یقین به شک یتوقفو در اتحاد موضوع قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه. قضیه متیقنه و مشکوکه باید یکی باشن، موضوع در قضیه متیقنه باید باقی باشه. توجه فرمودید؟ نه بقای موضوع از نظر دلیل میخواییم که عرض کردیم معناش چیه، نه بقای موضوع از نظر عرف میخواییم، نه بقای موضوع از نظر عقل. بقای موضوع حکم شرعی ما اصلا نمیخواییم، ما بقای موضوع قضیه متیقنه میخواییم. اونی که در قضیه متیقنه موضوع بود، همون هم در قضیه مشکوکه چه باشد؟ موضوع باشد. این لازم اجازه فرم مفصلش میاد. این اونیه که ما در باب استصحاب خواستارش هستیم و تحقیقش هم انشاءالله میاد، و بر همین مبنا هم گفتیم در احکام کلیه استصحاب جاری نمی شود و یختص الاستصحاب بالاحکام جزئیه، چون در احکام جزئیه است که موضوع یکون و چی؟ باقیان عرفن. الصدق الزار علی مؤمن، این الصدق الزار علی مؤمن با الصدق الزار علی مسلم یکیان یا دوتان؟ دوتا. الصدق الزار علی مؤمن با الصدق الزار علی مسلم عنوان کلی دوتا هستن، اما همین صدق زار وقتی انطباق بر خارج پیدا کرد، جمله کان زارن علا مؤمنن، یه جمله نوشته یه جای بود کان زارن علا مؤمنن، فکان محرما دیگه از باب قاعده ملازمه کان محرم. بعد این جمله امروز برای مؤمن ضرر ندارد، ولی برای کی ضرر داره؟ همین جمله نوشته شده امروز برای مؤمن ضرر ندارد اما برای مسلم ضرر دارد. استصحاب میکنیم، میگیم این جمله دیروز کان حرامن والیوم کما کان، همین جمله است به نظر عرف. عرف وحدت میبیند، این جمله دوتا جمله نی، این یک جمله است. دیروز یه جوری بود که مضر بود برای مؤمن، امروز این جمله برای مؤمن دیگه مضر نیست. میگه این کان محرمن والان کما کان. دیگه شما تحقیقش از من الان اینجا نخواهید، تحقیق بس انشاءالله در باب استصحاب وقتی رسیدیم به بقای موضوع خواهیم گفت. اما یادتون باشه که اگه وقت موفق نشدیم اونجا بحث کنیم، یادتون باشه همه ی حرفا سر اینه که موضوع و حکم شرعی رو گفتن باید باقی باشد، موضوع و حکم. بعد گفتن این موضوع رو از دلیل بگیریم، یعنی بگیم الماء المتغیر با الماء و ینجس ازا تغیر با همدیگه چی داره؟ فدلیل. اونجا موضوع رو الماء المتغیر قرار داد، اینجا موضوع رو الماء قرار داد. ینجس حکمش ازا تغیر قید و حکمه، ربطی به موضوع نداره. گفتن موضوع از دلیل بگیریم، نتیجهش اینه الماء المتغیر اگه باشه استصحاب میاد نمیاد، الماء ینجس ازا تغیر استصحاب درش راه پیدا میکنه، برای اینکه الماء موضوع، الماء هم علای حال به حال خودش چجوره باقی. اجازه من عرضم تمام بشد، اگر موضوع را بنا باشه از عرف بگیریم، میگه برو سراغ عرف ببین عرف به مناسبت های حکم و موضوع از الماء المتغیر و ینجس چه میفهمد. ممکنه عرف به مناسبت های حکم و موضوع از الماء المتغیر و ینجس بفهمد چی؟ بفهمه موضوع کیه؟ الماءه. بفهمه موضوع الماءه، پس استصحاب درش جریان داره. و از الماء و ینجس و ازا تغیر همین عرف به مناسبت های حکم و موضوع بفهمه تغییر دخیله در کیه؟ در موضوعه، پس استصحاب راه ندارد. اینم نظر دوم بود. نظر سوم این که موضوع و حکم شرعی را از عقل بگیرید، که بنابراین هیچ کجا استصحاب جریان نداره، چون هر چیزی با شیء سابقی با هم دیگه چند تان؟ دو تان. شما که حرکت جوهریه را قائل هستید دیگه، شما که میگید زمان زید امروز غیر زید دیروز هستش. اما ما طبعا سیدنا الاستاد سلام الله علیه و قدس الله روحه، ما معتقدیم نه بقاء موضوع حکم شرعی نمیخوایم، بقاء موضوع قضیه متیقنه میخوایم. اونی که در قضیه متیقنه موضوع بود همون باید بماند تا نقض یقین به شک چه کند؟ صدق کند. و بقای او در کبریات کلیه و در اجرا استصحاب احکام کلیه درست نی، چون بود یک ام و نبود دوئیت میارد در کلیات، اما همون کلیات رو وقتی روی مصادیق بیاریم استصحابش مانعی نه. چه باشد الماء ینجس ازا تغیر، چه باشد الماء متغیر؟ میگیم این آب، دستمون روش میذاریم میگیم این آب دیروز کانه چی؟ همین آب دیروز کانه نجسا ولانو کما کان. و این خیلی جاها مشکل را حل میکنه. من یکیشو بگم که خوب حالیتون بشه، اگر ننویسید تو ذهنتون یادداشت کنید، اگه یادتون باشد در استصحاب تعلیقی اشکال کردن. استصحاب تعلیقی میدونی جاش کجاست؟ مثال معروفش آب انگور اگر جوش بیاد قبل از ذهاب سلسان حرام است، نسم و فتوان. ما العنب اذا غلا یحرم قبل از ذهاب سلسان. خب آب انگور اینجوری. حالا ما آمدیم و کشمش را آوردیم و آباشو گرفتیم، کشمش را یه جوری کردیم، یه مقدار آبای کشمش رو گرفتیم، کشمش ها نسبتاً تر بود، آب داشت، آبا رو گرفتیم، بعد این آبا رو آوردیم جوش دادیم. یه عده میگن استصحاب تعلیقی میاد میگن این آب هم ولو آب کشمشه اما اذا غلا چی؟ یحرم. یه عده میگن استصحاب تعلیقی حجت نیست، میگن نه یحرم اینجا نمیاد. اون وقت اونایی که قائلن استصحاب تعلیقی حجته در این مثال بهشون خدشه کردن، بعضی از دوستان محقق توجه کنه، در این مثال بهشون خدشه کردن، در این مثال بهشون خدشه کردن، در این مثال به اونا خدشه کردن، گفتن آقا اصلا در آب انگور و آب کشمش استصحاب تنجیزیش مشکله، چه برسه به استصحاب چیش؟ چرا؟ موضوع دوتاست. این آب کشمشه، اون آب کی؟ آخه دیگه آب کشمش و انگور و هر عرفی هم دوتا میدونه، شما دیگه نمیتونی بگی عرف یکی میدونه. آب کشمش با آب انگور دوتا چیزن یا یه چیزن؟ حضرت سب کن، حضرت عباسی هر عرف گیجی، ولو من که خیلی عوام هستم، البته این یه ملازمی غلطم دارد چون هرچی آدم عوام تر باشه فقیه تره، ولو من که فرض کنید هرچی عوام هستم، من هم میفهمم آب کشمش با آب انگور چند تاست؟ دو تاست. استصحاب گفتن جریان نداره. اگه مبنای ما رو اونجا بیارید استصحاب چه دارد؟ ما رو آب کشمش استصحاب نمیاریم، رو ماء الزبیب. تا شما بگی ماء الزبیب غیر و مائل، رو چیشه استصحاب میاریم؟ این خارج، این کشمش ها رو آبشو گرفتیم، دستمون نمیذاریم رو همین آبها. به قول امام سلام الله علیه میگیم این آبها شیش ماه قبل اگر نجس، اگر جوش میومد حرام میشد یا نه؟ اون وقتی که پف داشت و انگور بود دیگه. الفل آنو کما کان، موضوع باقیه یا باقی نی؟ موضوع قضیه متیقنه باقیه. صبر کن، صبر کن. من یادم اینجا رو اوائل خوب نمیفهمیدم، شما البته خوب میفهمید. اینجا موضوع باقیه. الماء و از ماء العنب یحرم با ماء الزبیب دوتاست. شما آسمون بری زمین بیای، ماء الزبیب شیئون و ماء العنب شیئون. اگه بخوای استصحاب رو در کلی بیاری موضوع دوتا شده، عرف هم نمیتونه القاء خصوصیت کنه. اما اگر از کلی بگذرید بیاید بگید بقاء موضوع کی میخوام؟ قضیه متیقنه. و بیاید رو جزئی میگیم همین آبا، همینا شیش ماه قبل اذا غلا یحرم، همینا الان هم اذا غلا نقض یقین به شک هست یا نه؟ نقض الیقین بل شک. پس اگر شما بقاء موضوع را موضوع حکم شرعی بگیرید، مرکب حکم شرعی، چه بگی بالعقل، چه بگی بالعرف، چه بگی بالدلیل، در استصحاب و حرمت ماء زبیب گیر میکنی، برای اینکه ماء زبیب غیر و مائل عنب عرفن هم. اما اگر موضوع قضیه متیقنه بگیرید، یک استصحاب رو بیارید در کی؟ در حکم جزئی. دستتون میذاره روی این آبا، میگید اینا شیش ماه قبل اذا غلا یحرم والان کماکان، استصحاب درسته یا درست نی؟ بذار اون آقا که جلوتر نوبت گرفته بگه. آره مثلا حکم کلی چه جور حاضیت هست؟
اینجا هم داریم شما حاضیت، مثلا حکم تحریم عنب قلبی رو،
عنب رو ما نه، ما رو عنب، ما به عنب کار نداریم، ما به ما عنب. آقای عزیز این آب انگور دیروز، این آبا همینا خارج ها میگم، این خارج اون واسطه ثبوتش بود، این خارج دیروز اگه جوش میومد حرام میشد یا نه؟ اینا باقی مونده همون آبه، گوش بدید، اینا میدونه اون واسطه ثبوتش بود نه واسطه قیدش کنه. این آبها همینا هم یا فرق کردن؟ آبها همینا شیش ماه قبل اذا غلا یحرم، همینا اذا غلا تعلیقه. نمیشه و نه، آره چون اونجا اختلاف است. ما میگیم نمیخوایم، ما میگیم بقاء موضوع دلیل نمیخوایم، بقاء موضوع قضیه متیقن نمیخوایم.
همون یعنی بقاء موضوع فرق نمیکنه.
چه جور درست کن؟ درست کن. ما ببینید من صبر کن، من قضیه تنجیزیه میگم. صبر کن، من قضیه تنجیزیه میگم. یه مقدار انگور داشته، این انگورا رو مالک بوده، مالک چی بود؟ انگور دیگه، انگورا شد کشمش، مالکش الان کیه؟ مالک کشمش یا مالک انگور؟
مالک انگور.
حالا مالک کشمش یا مالک انگور؟ صبر کنی، الان مالک کشمش یه انگور. اگر شما بقای موضوع از نظر دلیل بخواید، اینا دوتاست. قید و حال یعنی کشمش انگور یه چیزه، گوش نمی کنی یعنی کشمش. خب کنید بعد انشاءالله تحقیقش بعد. بنابراین یادتون باشد، توجه بفرماید آقای عزیز، با من مباحثه کنید، مباحثه بذاری برابر. ببینید ما، یادتون باشد ما در باب استصحاب، ما در باب استصحاب بقای موضوع حکم شرعی به دلالت دلیل او به حکم العقل او به حکم العرف نمیخوایم، لازم نداریم. ما در باب استصحاب بقای قضیه متیقنه را میخوایم تا صدق نقض یقین به شک سب کن تمام بشه عرض ماج. آقا این آبا قبلنم همینا بود چی؟ عقل و عرف، عرف این آبا همونه. خیلی خوب، پس شما اصلا توی باغ نیستی. من عرض کردم عرف به مناسبت و حکم و موضوع میگه این آبا یکیان یا وجدانن میگه یکیان. عرف به مناسبت و حکم و موضوع میگه آب انگور و آب کشمش یکیان یا وجدانن میگه یکیان. اون که اونا میگفتن مناسبت و حکم و موضوع. حالا رد بشی، خیلی خوب رد بشی. آقا اجازه بفرمایید، آقا عزیز اجازه اون رد بشیم. بنابراین بقای موضوع قضیه متیقنه میخواییم، نه بقای موضوع دلیل شرعی. تحقیقشم انشاءالله در جای خودش که معلوم نی اونجا هم بتونیم ما برای آقایون بیان کنیم و مخ آقایون معلوم نی اونجا هم بکشد. بگذاریم، این تمام کلام در اینجا. بنابراین بین حکم عقلی و احکام شرعی فرقی نی، در استصحاب جزئیش مانعی نداره. بله اگر کسی هم مبنا را بقای موضوع از نظر عرف گرفت، باز دیروز عرض کردیم فرقی بین حکم شرعی از عقل و بین حکم شرعی از ادله وجود ندارد. این هم دیروز گذشتیم ازش. امر دیگر هیچی، ما هیچ، ما بس حکم شرعی نداریم، هیچی گفت ما نداریم دیگه. بحثش بعد، بعد چی بقا دلیلش چیه؟ چرا باید باقی، چرا باید موضوع باقی باشه؟ نه چرا از ارکانشه؟ چرا بقای موضوع قضیه متیقنه میخواییم؟ اگه گفتی سبک خودش بگه لا تنقض الیقینش، لا تنقض مثل بقیه ادله عرفیه. بعد خدمتتونم آقای عزیز، من قبول دارم که توجه نشده دی. توجه بفرمایید، منم خودم مثل شماها بودم دیگه، آدم بزرگ میشه میفهمه. منم خودم سالیان دراز نمیفهمیدم امام چی میفرماد. توجه دارید، خیلی به خودتونم ناراحت نشید که نه خیال کنید من نتونستم مطلب رو بیان کنم، نه من تونستم بیان کنم. خودتونم فشار نیارید که کم استعدادید، نه حالا اگه کم استعدادم هستید غافل باشید از کم استعدادیتون، توجه نکنید به کم استعدادی، تحقیقش انشالله بعد. امر دیگر، شیخ قائل است به این که در شک در مقتضی استصحاب حجت نیست و در شک در رافع حجت هست. این مبنایش از شیخ، مرحوم ناینی هم تبعیت کرده که بعد میاد. لکن مل مراد من المقتضی و رافع، مراد از مقتضی چیه؟ سه تا احتمال داده شده درباره مقتضی، سه احتمال داده شد. احدها ان یکون المراد من المقتضی ملاک الحکم و مناطه، ملاک حکم، مناط حکم، مصالحی که حکم وجوبی و استحبابی میارد، مفاسدی که حکم تحریمی و کراهتی، مناطات و ملاکات احکام از مصالح و مفاسد. بگیم مراد مقتضی اینه، اجازه فرمایید. و بعد مقابلش رافع، رافع یعنی چیزی که میاد این ملاک را از بین میبرد. فرض کنید علم ملاک است از برای اکرام، علم ملاک است از برای اکرام، تمام مصالح در اکرام عالم وجود دارد. اما فسق میاد و ملاک را از بین میبرد، مزاحم ملاک میشود، ملاک موجود را فسق از بین میبرد. و این عالم وقتی فاسق شد، این فسق رافع اون ملاکات است، از بین میبره ملاکات را. این یک احتمال، رافعش مانع اگه باشه هنوز ملاک محقق نشده، رافعشه. چون بعضی از چی ملاک که میگیم یعنی اون منات و مصلحت کس رو انکسار شده، مصالحی که کس رو انکسار شده، مصالح دیده شده، مزار هم دیده شده، ملاک تموم شده، علم و ملاکون تام. بعد اون میاد فسق چه میشود؟ مزاحم میشود. اینه میگیم رافع به این معنا. احتمال دوم، مراد از مقتضی یعنی سبب، سبب و هو الجزء من العله التامه الذي يترشح منه المعلول. سبب یعنی جزء از علت تامه که معلول از او چه پیدا میکند؟ ترشح پیدا میکند. در مقابلش رافع یعنی اونی که میاد این سبب را از کار میاندازد. این هم یک احتمال. احتمال سوم این که مراد از مقتضی استعداد باشد، استعداد از برای بقا. مقتضی بقا یعنی استعداد از برای بقا، زمینه برای موندن دارد. چراغی رو روشن کردیم، 2 لیتر هم نفت توش ریختیم، 2 لیتر نفت هم متعارفن 3 ساعت باید بسوزد، این زمینه برای موندن دارد. من شک می‌کنم چراغ الان روشنه یا نه. چرا؟ چون نمیدونم باد آمد خاموشش کنه یا باد نیام. ساختمانی رو ساختیم محکم از نظر مهندسی معماری ساخته شده، زمینه 100 سال بقا دارد. الان شک می‌کنم خراب شد یا نه، چون شک می‌کنم بم زدن خراب کنن یا بم نزدن. بگیم مراد از مقتضی یعنی استعداد بقا. اجازه بفرمایید. رافع یعنی اون که استعداد رو میبره. من عرضم تمام بشه. معروف از شیخ، مراد شیخ این سوم است. والمعروف من مراد شیخ الثالث. هر وقت میگن شیخ شک در مقتضی رو حجت نمیدوند، یعنی شک در استعداد را. اگه شک کردی استعداد داره یا نه، خونه ساختی نمیدونی آجوری ساختی تا 20 سال عمرش باشه، گلی ساختی تا 12 سال عمرش باشه، حالا سال 13 هم شک میکنی خونه هست یا خونه نیست، این میشه شک در کی؟ مقتضی. و اینجا را شیخ میگه استصحاب حجت نیست. معروف از مذهب شیخ اینه. و همین معنا یظهر و به همین معنا اشاره دارد کلام شیخ در این امر سومی رو که میفرماد. امر سوم از بله همون نخه قبل از ورود در بحث ینبغ تقدیم، از ثالث من حیث ان الشک فی بقاء المستصحب قد یکون من جهت المقتضی، قد یکون من جهت المقتضی و المراد بهی الشک من حیث استعدادهی و قابلیته فی ذاته للبقاء کالشک فی بقاء اللیل و النهار و خیار القبل بعد الزمان الاول و قد یکون من جهت طرو الرافع بعد القطع به استعداده للبقاء و هازا علا اقسام. 7 سطر قبل از بیان اقوال، قبل از بیان اقوال این اصالش اونجا هست از اموری که شیخ قبلا ذکرش کرده. این اشاره ای دارد به اینکه مرادش از مقتضی کیه؟ استعداد. این یه جا که اشاره درش. آخه این کتابای شما با کتابای من از کدام؟ این که من گفتم شما اقوال رو بجورید، هاذه جمله و ما حذرنی من کلمات الاصحاب والمتحصل منها في باد النظر 11 700 جلوترش. این صفحه کتاب ما اگر بخواید پیداش کنید، چاپای ملا هاشم صفحه 312، چاپای خشتی که بهترین چاپ رسائل است. این هم راجب این یه جا عبارت شیخ که اشاره دارد. یه جا دیگه که باز اشاره داره شیخ که مرادش از مقتضی همینه، با صفحه 330 بعد از آنی که روایات رو بیان میکنه، اون وقت میخواد نتیجه بگیره که روایات اختصاص دارد به شک در رافع و شک در مقتضی رو شامل نمیشود، بیانی دارد تا اینجا. و بین ان یراد من النقض ظاهره و هو المعنى الثانی فیختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار والاتصال. اونی که شأنش استمرار و اتصاله. یعنی چه شأنش استمرار و اتصاله؟ یعنی اقتضاء بقا دارد، استعداد بقا دارد. من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد في هذا المعنى ولا يخفى که این بر اون معنای مطلق ترجیح دارد. اینم یه جمله از عبارت شیخ که اشاره دارد، بلکه ظهور دارد این جمله، که مرادش از مقتضی شک در استعداده. رافع یعنی اونجایی که استعداد مسلمه و مقتضی از بین میره. این حرف شیخ. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه میفرماد مراد شیخ از مقتضی همین استعداده. شیخ مرادش استعداد است. استدلال کرده برای حرفش به این که اگر شیخ مرادش استعداد نباشد، مرادش سبب باشد، بقاء السبب، یا مرادش ملاکات باشد، لن سد باب الاستصحاب. ما گفتیم مراد شیخ استعداده کما هو المعروف، دو تا عبارت ما آوردیم، یکی اشاره بود یکی چی؟ دلالت. او رفته سراغ برهان، سراغ درایه، میفرماد مراد شیخ از مقتضی استعداده، نه سببیت و ملاک، و الا لزم انسداد باب استصحاب، و الا باب استصحاب بر مبنای شیخ منسد میشد. و هو کما ترا، شیخ هیچ وقتی حرفی نمیزنه که باب استصحاب چه بشه؟ منسد بشه. چرا منسد میشد؟ برای اینکه علم به ملاکات و علم به سببیت و سبب مختص به وحی است. لان العلم بالملاکات و سببیه مختصت بالوحی ولا يعلم الا من قبل الوحی. اینا هم فقط از قبل وحی دانسته میشوند. بنابراین هر استصحابی شما بخوای بکنی شک میکنی که آیا ملاکش بوده یا ملاکش نبوده، سببیتش تمام بوده، سبب هست یا سبب نیست، میشه شک در مقتضی. استصحاب باید جاری چی؟ نشه. شما شک میکنید که فرضاً مزیه، با مزی که بعد از وضوع آمد نماز میشه خون یا نماز نمیشه خون، خب این شک دارید؟ همین شک هستش که آیا ملاک احکام در هنگام بوده مزی تموم بوده و مزی ملاک از بین برده، تا شکت بشه شک در رافع. یا وضوع سببیتش تموم بوده، مزی اومده سببیت رو تخریب کرده، تا شکت بشه شک در رافع. اما ما که نمیدونیم، ما نمیدانیم سببیت اسباب چه مقدار است، نمیدانیم ملاکات چگونه است، بنابراین هیچ کجا نمیتونیم استصحاب کنیم. اما اگر مقتضی رو به معنا استعداد گرفتی، اگر مقتضی رو به معنا استعداد گرفتی، اگر یک حکمی مقیای به یک غایتیه، اگر یک حکمی مقیای به یک غایتیه، بعد از آمدن اون غایت استعداد و حکم از بین میرود. اگر حکمی مقیای به غایتیه، معوج مجیء الغایه یذهب الاستعداد، دیگه استعداد بقا ندارد، تا همینجا بیشتر کشش نداشت. و اگر شک کردی در مجیء غایت و عدم مجیء غایت، چه به شبهت مفهومیه چه به شبهت حکمیه، شکت میشه شک در کی؟ رافع. ما نمیدانیم برای نماز مغرب ذهاب حمره مغربیه آخر وقته یا نصفه شب، نمیدانیم غایت وقت نماز مغرب ذهاب حمره مغربیه است یا نصفه شب، شک در چیه؟ در غایت. به شبهتن چی؟ حکمیه دیگه، حکم شرعی رو نمیدونیم. خب این شک در غایت است به حکم شبهتن حکمیه، این میشه شک در رافع یا مقتضی؟ شک در مقتضی، چون استعداد رو نمیدونم، نمیدانم این حکم کشش دارد تا نصف شب یا این حکم کششش هنگام حمره مغربیه چه میشود؟ تمام. این شک در غایت به شبهت حکمیه میشه شک در مقتضی، استصحاب درش جاری نمیشود بر مبنای شیخ. یا اینکه آمده گفته غروب شبهه مفهومیه. گفته وقت نماز ظهر و عصر غروب آفتابه تا غروب، اما من غروب رو نمیدونم، یعنی استتار قرص یا غروب یعنی ذهاب حمره مشرقیه. اینجا هم شک در غایت است، به شبهتن مفهومیه. صلات ظهر و عصر مقیاس به غروب شمس، لکن مفهوم غروب برای من روشن نیست. این میشه باز شک در رافع و شک در مقتضی و استصحاب درش جاری نمیشه. سوم این که شک بکنم در غایت از باب وجود و عدم، شک در غایت از باب وجود و عدم. نماز صبح وقتش تا کیه؟ تا طلوع آفتاب دیگه. من شک دارم طلوع آفتاب شد تا وقت نماز صبح تمام شده باشد، یا طلوع آفتاب نشد تا وقت نماز صبح تمام نشده باشد. اینم میشه شک در کی باز؟ در مقتضی. ایشون میفرماد اینم شک در مقتضی است حقیقتاً، لکن شک کن فرافع حکمن. میفرماد اگر یک حکمی دارای غایتی باشد، شبهه حکمیه در غایت، یا شبهه اگر شک در غایت بود به شبهتن حکمیه، اگر شک در غایت بود به شبهتن مفهومیه، اگر شک در وجود الغایه بود، همه اینا شک در کیه؟ شک در مقتضیه دیگه، استعداد برای من معلوم نیست. اما اگر یک حکمی غایت نداشت رها بود، بنا بود این حکم تا آخر بموند، یک حکمی غایت نداشت و رها بود، من شک میکنم رافعی براش آمد یا رافعی براش نیامد، این میشه شک در رافع. پس اگر مقتضی را به معنا مناطات احکام و سببیت الاحکام بگیریم، لا یعلم الا من قبل الوحی، ما هم که دستمون کوتاهه. اما اگر مقتضی را به معنای استعداد بگیریم، اگر یک حکمی شک در غایتش شد به شبهتن حکمیه، مثل نمیدونم آیا ذهاب حمره مغربیه وقت مغرب تموم میشه یا نصفه شب، به شبهتن مفهومیه، غروب شمس که آخر وقت ظهره یعنی استتار قرص، یا غروب یعنی ذهاب حمره مشرقیه، و یا به شبهتن موضوعیه، طلوع شمس غایت نمیدونم پیدا شده یا پیدا نشده، اینا میشه شک در کی؟ همش شک در مقتضی. اما اگر حکم مرسل بود، دلیل حکم مرسل بود، با مقدمات حکمت یا با قرائن فهمیدیم این حکم رهاست، اما ان کان دلیل الحکم مرسلا للحکم، دلیل حکم مرسل حکمه، حکم مرسل بود فی حد نفسه، اینجا هرچی ما شک بکنیم شک در کیه؟ شک در رافع است. این حرف مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه. بعد هم فرموده و من ذالک یظهر، که اشکالایی که شده به شیخ در فقه وارد نی، به شیخ در فقه در غیر واحدی از مواقع اشکال کردن که تو چطور این استصحاب و حجت میدونی، با اینکه هازا من شک فعل مقتضی، میگه از این که ما گفتیم ظاهر شد اشکالی که در غیر واحد از مقامات به شیخ شده، که گفتن چرا این استصحاب جاری میدونی، این شک در مقتضی این وارد نی، چرا وارد نی؟ چون خیال کردن مراد شیخ از مقتضی یعنی مناطات یا کی؟ سببیت. اما ما میگیم مراد شیخ از مقتضی استعداده، این اشکالها به شیخ وارد نمیشود. این خلاصه حرف مرحوم ناینی بنابر تقریرات کاظمی رضوان الله تعالی علیه، فواید الاصول، همین تقریرات معروف. لکن حق اینه که حرف مرحوم ناینی تمام نی، فرمایش مرحوم ناینی این استدلالش درست نی، راحت مثل ما حزب الله استدلال کن، بگو مراد شیخ از مقتضی استعداد است، لیل اشارت و دلالت فی کلامه و لانه المعروف. هر بچه طلبه بپرسی مقتضی یعنی چی، میگه چی؟ اینجوری راحت استدلال کن دیگه. اما اینی که ایشون استدلال به اینجوری کرده، این استدلال تمام نی. چرا؟ برای اینکه اولاً همون جوری که مناطات و سببیت لا یعلم الا من قبل الوحی، کون الحکم زوغایه او کون الحکم مرسلن، اینم لا یعلم الا من قبل الوحی. چه فرقی با هم میکنه؟ مناطات الاحکام لا یعلم الا من قبل الوحی، سببیت الاسباب در باب احکام شرعیه لا یعلم الا من قبل الوحی. او لا یعلم من قبل الوحی، خیلی خوب. این هم که این حکم غایت دارد یا این حکم مرسل است، اینم لا یعلم من قبل الا من قبل الوحی. الجواب این یه شبه. حالا من عرض بود. و اما این اشکال هیچ فرقی نمیکنه با. و اما اینی که ایشون میفرماد مرسل بودن را ما از اطلاق دلیل میفهمیم، دلیل وقتی مطلق بود معلوم میشه این حکم چجوره، مرسل و رهاست، آزاد و رها هستیم به یاد اون روزها. این وقتی حکم مرسل بود، دلیل مطلق بود، میفهمیم حکم مرسله. اگر دلیل غایت داشت میفهمیم حکم مرسل نیست. اینجوری فرمود دیگه، فرمود اگر دلیل مقدمات حکمتش تموم بود میفهمیم مرسله، اگه غایت داشت میفهمیم که غایت داره. میگیم خیلی خوب، همین دلیلی که ارسال و یا غایت رو میفهموند، همین دلیل هم مناطات و سببیت رو میفهموند. همین دلیلی که ارسال رو میفهموند، همین دلیلم به ما میفهمونه این ملاکش همیشه تمام است. اگه از بین بره چی از بینش میبره؟ رافع و مزاحم. اگر یه دلیلی میگه این حکم مطلقه همیشه هستش، یعنی چه همیشه هستش؟ یعنی ملاکش همیشه تمامه. لا یرتفع الا به رافع الا به مزاحم. پس دلیلی که دلالت دارد علا ان الحکم مطلق، بالملازمه میفهموند که منات این هم همیشه هست، مگر یه چیزی بیاد مناتش از بین ببر. ولا نمیشه حکم همیشه باشد اما مناتش گاهی باشد گاهی نباشد، میشه منات معلوم. وقتی میگه این حکم همیشه هست، یعنی سببش همیشه سببیتش تمامه، تمام از سببیت و تامه. همون دلیلی که ارسال میفهمونه، همون دلیل هم وجود ملاک و تمامیت و سبب را چه میکنه؟ اعلام میکنه. منتها ارسال را به دلالت مطابقه میفهموند، تمامیت المنات را به دلالت التزامی. این حکم همیشه هست، لازمه عقلیش چیه؟ ملاکش همیشه هست. این حکم همیشه هست یعنی سببش همیشه چه دارد؟ سببیت دارد دیگه، نمیشه همیشه باشد اما سببش یه وقت سببیت بیفت. این حکم غایت دارد، یعنی چه این حکم غایت دارد؟ یعنی سببیتش تا غایته، ملاکش تا غایته. به معنی اینکه غایت آمد دیگه ملاک نی، به معنی اینکه غایت آمد دیگه سببیت سبب نیستش. پس اینی که مرحوم ناینی اتعب نفسه الشریفه، خیلی مفصل بحث کرده، نگاه کنید، اینی که اتعب نفسه الشریفه و استدل على ان مراد الشیخ من المقتضی الاستعداد، استدل به چی؟ به این که اگه مراد منات و سبب باشد، لازم انسداد باب استصحاب بر مبنای شیخ، این استدلال تمام نی. برای اینکه ایشون فرمود لا یعلم الا من قبل الوحی، ما هم میگیم لا یعلم مناطات، لا یعلم و ارسال و غایت داشتن الا من قبل الوحی. اگر ایشون بفرماد ارسال از مقدمات حکمت میفهمیم، غایت رو از لسان دلیل میفهمیم، میگیم همون مقدمات حکمت بالملازمه میفهمونه منات چجوره همیشه هست، همون مقدمات حکمت میفهمونه سبب همیشه چه دارد؟ شأنیتشو دارد، استعدادشو دارد، قابلیتشو دارد. و همون غایت میفهمونه منات اینجا تموم میشه، سببیت اینجا تموم میشه. غایت وقتی بود میفهمونه سببیت تمام شده، یعنی چی؟ یعنی ما را از مدرسه بیرون چی؟ رفتیم، ما رو از مدرسه بیرون رفتیم، غایت که رسید دیگه سبب سببیت ندارد. پس این زحمتی که ایشون به خودش داده، همون جوری که امام میفرماد، لازم نبود به خودش این زحمت رو بده. در عبارت شیخ، گویایی برای این مطلب از شنبه انشاءالله بحث روایات، ادله مسئله، ادله حجیت است.